سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا رو قسم میدیم به عصمت فاطمه زهرا سلام الله علیها، امر فرج و ظهور امام عصر ارواح و نافداه را تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آقای بوکای، حاج آقای ابو ترابی هستن؟ حاج آقا افتخار میدید؟ خدا قسم میدیم به مظلومیت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین، عاقبت امر همه ما فرزندان و نسل و ذریه ما تا قیامت ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل، مراجع گذشته، شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. خداوند متعال در قرآن کریم فلسفه یا افق و نتیجه بسیاری از ریاضت‌های شرعی و اخلاقی رو رسیدن به مرتبه تقوا معرفی کرده. مثلا در باب فلسفه روزه فرمود: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. مؤمنین، همچنان که بر مؤمنان اقوام و مذاهب قبل از شما نوعی روزه واجب شد، بر شما هم روزه واجب شد. برای چی؟ لعلکم تتقون، تا به مدد روزه شما به مقام تقوا برسید. بنابراین تقوا در جای خودش اون مقام عالی است که ثمره بسیاری از این مراقبت ها و ریاضت های اخلاقی و شرعی است. اما خودش هدف غایی نیست. ما با تقوا می شویم که چه بشود؟ روزه میگیریم که با تقوا بشیم، با تقوا میشیم که چه اتفاقی بیفته. مثلا در قرآن کریم شرط بصیرت رو تقوا معرفی میکنه: ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اگر تقوا داشته باشید، خدا برای شما ملاک تشخیص حق و باطل رو در شبهه ها ایجاد میکنه، جعل میکنه، قرار میده. اگر تقوا داشته باشید، هر کس تقوا داشته باشد، خداوند متعال در بحران‌ها و بن‌بست‌ها راه خروج براش باز می‌کنه. و من یتق الله یجعل له انت تتق الله یجعل لكم فرقانا و یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خدا براش راه خروج از بحران‌ها که به عقل‌های عادی دیگه راهی ندارد باز می‌کند و از راهی که به حسبان و گمانش هم نمی‌رسید رزق او رو می‌رساند. پس تقوا خودش دوباره می‌تونه شرط باشه برای اتفاق بالاتر، می‌تونه مقدمه باشه برای نتیجه بالاتر. عالی‌ترین نتیجه اخلاق و تقوایی که 8 شب در موردش گفتگو کردیم به عنوان بهترین راه برد در تنگناهای تقابل حق و باطل برای رسوا کردن باطل، امشب نتیجش که ما اخلاق و تهذیب و سلوک و مراقبه و تقوا و امثال این رو تبلیغ بکنیم، ترویج بکنیم، پیاده بکنیم، نهادینه بکنیم که چه بشود. چرا این بحث مهمه؟ چون وقتی شما فقط در حد تقوا، خودسازی و مفاهیم با ارزشی مثل این با مردم حرف بزنید، یه جاهایی ورق میزنن تاریخو به گیجی میرسن که مگه خوارج شرابخور بودن؟ مگه خوارج تارک و سلات بودن؟ مگه خوارج دزد و راهزن بودن؟ با اون همه عبادت ها، با اون هم مراقبت ها چطور جلو امیرالمومنین علیه السلام ایستادن؟ اینجا دوچار تضاد و تعارض میشه ذهن مردم که مگه تو نگفتی آخرش تقواست؟ خب اینا که این تقوایی که تو میگفتی که اینا داشتن، خیلی هم شدید داشتن. بعضی وقتا خوبان رکاب مولا علی علیه السلام به خوبی های خوارج قبطه میخوردند. در این نهج البلاغه نازنین قصه آمده خیلی جالبه، آمده که شب عملیات نهروان که خوارج میخواستن با امیرالمؤمنین بجنگن، یعنی با امام زمانشون بجنگن، حضرت با یکی دو تا از یارانشون نیمه شب دور خیمه های اینها حرکت میکردن، حالا یا برای شناسایی بود هرچی بود. از کنار خیمه های اینا که رد میشدن صدای زجه عبادت بلند بود، فردا میخوان با امام زمانشون بجنگن. چه حال مناجاتی هم داشتن سحر، نماز شب و قرآن و سوز و دعا و عشق، و به گونه که یکی از همراهان مولا علی علیه السلام انگار دوچار تعجب شد، شگفت زده شد که خوش به حالشون، چه صفایی دارن، چه حال نیمه شبی دارن، چه سیمشون وصله. حضرت به او تشر زدن، فرمودن نومن علا یقینن خیر من سلاتن فی شکن. انسان در یقین نسبت به معتقداتش باشه تا اذان صبح بخوابه، شرف داره نسبت به انسانی که در شک زندگی میکنه و تا صبح داره زجه عبادت میزن. بعد فردا جنگ شروع شد، با همه ارفاقی که حضرت کردن، همه موعظه هایی که کردن، همه فرصت های توبه و دست کشیدن از قشون کشی که ایجاد کردن، اینا لجاجت کردن. و همون جور که حضرت قبل از جنگ فرموده بودن که همه شما رو میکشیم جز 7 نفر یا 5 نفر بیشتر زنده نمیمانند، که این تردید مال رسم الخط است که قبلا نقطه نداشت، 9 و 7 مثل هم نوشته میشن چون نقطه نداشتن، خوانندگان متن مثل ما مرددن، ولی حضرت که تردید نداشت، فرمود 7 نفر یا فرمود 9 نفر، بقیه‌تون کشته میشید. همین نماز شب خونه و قاری قرآنه و اهل عبادت فردا به تیغ مولا علی علیه السلام به درک واصل شدن، همون تیغی که به معاویه لعنت الله علیه نوشت شمشیری در دست منه که به بدن هر کس خورده به جهنم رفته و به بدن هر کس بخوره جاش تو جهنم. اینها رو به درک واصل کردن، با همون یار نیمه شبشون از کنار کشته های به هم ریخته اینها عبور میکردن، جنازه ای رو نشون دادن. از یارشون پرسیدن که این میدونی کی بود؟ نه، همونی بود که دیشب صدای نماز شب و ناله سحرش دلتو رو برده بود، رفت به جهنم با همه ذخیره عبادتهاش، رفت به جهنم. خیلی نکته همست که پس عمیق تره. بریم اصلا از اصل شروع کنیم. من یک کسی رو میشناسم 6000 سال عبادت کرده، 6000 سال عبادت کرده بدون چون و چرا. بعد امیرالمومنین علیه السلام میفرماد تازه شما چه میدانید؟ این 6000 به حساب سال دنیوی است که هر سالش 360 روزه یا به حساب سال اخروی است که ان یوما عند ربک که 1000 سنه مما تعدون، یه روزش مثل 1000 سال شماست. چه عدد نجومی میشه عبادت؟ دیگه دارین کسی رو در روی زمین که 1000م این عبادت کرده باشه؟ عبادت انقدر کرد که از سلک موجودات مختار به سلک فرشتگان وارد شد، در اون مقام پرسه میزد. حضرت در خطبه 192 نهج البلاغه میفهمد فقط به خاطر یک بار استکبار تمام 6000 سال عبادتش حبت شد، خدا او رو از درگاهش راند و تا ابد ملعون شد. فقط یک استکبار در مقابل ولی کرد. الله ولی الذین آمنو، این وایستاد گفت اگر بگی به شما سجده کنم، من که یه عمر سجده میکنم افتخار میکنم، اما نگو به آدم سجده کنم، این امرتو نمیتونم بر بتابم. یک استکبار کرد، شد امام المتعصبین به قول حضرت علی علیه السلام. بعد میفرماید حالا شماها که این عبادت هم نداشتین، او فقط به خاطر یک استکبار برای همیشه از درگاه خدا رانده شد و ملعون شد. عرضم اینه، همه اون چه که از خوبی ها و اخلاقیات و رعایت شرعیات هست که 100% لازمه، حتما اینا شاخصه اینه که کسی مسیر تربیتش درستی یا نه. اگر افتادی تو مداری، تو گروهی، تو حلقی که دیدی مسائل شرعی تحقیر میشه اونجا و ازش عبور میشه، بدون قطعا فاسد و منحرفه. اما لزومن هم هر مجموعه یا هر رویش تربیتی که این مسائل شرعی و اخلاقی رو به شدت و حدت و ظرافت دقت میکنه، لزومن حق نیست، لزومن نتیجه نمیده. روزه بگیرید تا با تقوا بشید. با تقوا بشید که چی بشه؟ اون چی میشه؟ این که بتونی فرقان داشته باشی، حق رو از باطل تشخیص بدی، این که اصلا احساس نکنی بن‌بست داری، چون تو تقوا داری خدا برای تو مخرج قرار خواهد داد، محل خروج از بحران، و رزق تو رو از جایی که فکرشو نمی کنی میرسونه. تقوا داشته باش که یقین پیدا کنی. همه این حرفا داره اینو میگه دیگه. یقین. فرقان یعنی چی؟ یعنی فتنه میشه، قرآن سر نیزه میره، همه گیج میشن، تو گیج نمیشی. فتنه میشه، همسر پیغمبر سوار شتر میکنن میارن تو میدان، همه دستاشون میلرزه، تو دستت نمیلرزه. فتنه میشه، چند هزار نماز شب خون پیشانی پینه بسته جلوت وای میستن، همه مردد میشن، تو مردد نمیشی. همه این فرقان و مخرج و امثالی یعنی چی؟ یعنی تو قلبت به یقین میرسه، ایمان در قلبت به اوج میرسه. پس عالی ترین مرتبه اصلا اینایی نیست که تا حالا شاید بعضی ها مثل من فکر میکردیم. باید برای این مراتب میانی دوباره یه افق بلندتری پیدا کرد. برای چی با تقوا بشیم؟ چرا ضروری است که ما با اخلاق باشیم؟ اوج این داستان در قرآن کریم و در نهج البلاغه شریف و نمودش در تاریخ اهل بیت علیهم السلام تا امروز یک مقام است که دیگه بالاتر از این مقامی نیست برای ما، و اون مقام نصرت امام است. با تقوا شو تا فرقان داشته باشی، تا در بدترین شرایط از یاری امامت غفلت نکنی. تقوا داشته باش تا در بحران‌ها خدا راه خروج برات باز کنه، که یه وقتی اشتباهی خنجر به قلب امامت نزنی و پشت امامتو خالی نکنی. نصرت امام. خداوند وقتی میخواد قلب پیامبر عزیزش رو به اطمینان کامل برسونه که تو اصلا نگران پشتیبانی نباش، میفرماد هو الذی ایدک بنصره. خدا همان خدایی است که خودش مستقیما تو رو نصرت میکند. مقام نصرت مقام خداست. مقام نصرت پیغمبر، مقام نصرت امام، مقام نصرت ولی حق مقام خداست. اول خدا میگه من نصرت امام میکنم. هو الذی ایدک بنصره. خدا نصرت مستقیمش رو برای شما در اختیار بذاره. و بالمؤمنین، و به کسانی از مؤمنین که این سطح از معرفت رسیدن، و من عنده علم الکتاب، و علی ابن ابی طالبی که به علم الکتاب مجهز است. اینا رو آوردم پای تو، نگران چی هستی؟ بنابراین مقام نصرت عالی ترین مقامه. اگر قراره برای خودمون، فرزندمون، جامعهمون افقی در سیر و سلوک و اخلاق و تهذیب و خودسازی و مفاهیمی شبیه این بسازیم، باید افقش این باشد که تو کی یار امامت میشی. اون موقع معلومه این دوره رو درست گذروندی، از این همه مراحل درست عبور کردی، رسیدی به نتیجه. و الا اخلاق هم میتواند به عبث تبدیل بشود، به دور خود پیچیدن تبدیل بشود. و بعد یه وقت ببینی از گوشه ای از جهان یکی کسی مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با حفظ همه حرمت ها در فضای نقد وارد می شود و تمام این کتب اخلاقی رو نقد می کند. عزیزان سربسته میگم و رد میشم، مراجعه کنن به آداب قرائت نماز در کتاب آداب الصلات حضرت امام. ببینن امام رضوان الله تعالی علیه این مرد بزرگ اخلاقی عرفانی با چه دلیل مستحکمی کتب اخلاقی رو نقد میکنن، از اوصاف الاشراف شیخ خواجه نصیرالدین طوسی تا پایین. میگن همشون کتابای علمی خوبی هن، صاحبانشون هم قطعا مأجورن، اما کتاب اخلاق نیستن. بعد اونجای دلیلی بیان میکنن که حالا بگذر. نصرت امام، نصرت پیغمبر، نصرت ولی حق، اون افق نهایی و غایت پایانی همه این مسیر خودسازی است که دنبالش باید میرفتیم. اگر کسی به این لایه نرسید، تربیتش ابتر است، سیر و سلوکش ابتر است. نصرت شب آخر این جلسه مثل همه جا ادب رفتن در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها است. چقدر مناسب شد امشب با این آخر بحث. از وجود نازنین حجت ابن الحسن جل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا نقل شده است که فبنت رسول الله لی اسوه حسنه، برای من اسوه حسنه دختر پیغمبر است. بالاترین مقام صدیقه طاهره در این عالم چی بود؟ نصرت امام در شرایطی که اکثریتی سمت دیگری بودن، بقیه هم مردد و ساکت بودن. یک بانوی که شأن و عجل این بود که اصلا وارد این صحنه بشه، این تکلیف رو به تنهایی به دوش گرفت و وایستاد پای نصرت امام. بعد امام از اروان آفدا فهمد این مسیر من است، این اسوه حسنه من است. خب امشب یه مقداری باید سر این مقام با هم گفتگو کنیم. امیدوارم اگر همه بحث‌های شب‌های قبلم فراموشتون شد، بحث امشب رو یه تأملی روش اعتنایی بفرمایید. اگر دیدید بحث جا داره که نشر داده بشه، به هر زبانی که هنرش رو دارید نشر بدید. نصرت امام، ببینید از اولی که دو جبهه ایجاد شد با امتناع ابلیس ملعون از سجده به پدر ما آدم، دو تا جبهه شکل گرفت، جبهه حق و جبهه باطل. شما برای اینکه این دو تا جبهه رو خیلی سریع با من بتونید تصور کنید، یک صفحه سفید رو تصور کنید و دو تا نقطه بذارید دور هر کدوم از این نقطه ها، سه تا دایره بکشید. این سمت اون نقطه مرکزی و کانونی الله هست، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. سه لایه دور این ولی که خداوند متعال است، پیغمبر است، امام معصوم است، ولی فقیه است، سه لایه شکل میگیره. اول لایه نصرت است، نزدیکترین، هماهنگترین، همراهترین لایه از نظر اعتقادی و اخلاقی و رفتاری با امام، با ولی حق. اینا میشن لایه نصرت. لایه دوم لایه ایمان و اطاعت است. کسانی که فاصله دارن از لایه نصرت نسبت به امام و اینها هرچه امامشون امر کند یا نهی کند اطاعت میکنن. و لایه سوم که فعلا تا امروز اکثریت بودن در جبهه حق، لایه تسلیم و اسلامند که امروز بهشون میگن قشر خاکستری. همین نقشه در طرف جبهه باطل هم است. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. او هم لایه نصرت دارد، لایه اطاعت دارد، لایه اسلام و تسلیم دارد. قرآن کریم این سه لایه را به راحتی تبیین کرده است. در مورد لایه اول و دوم، لایه دوم و سوم، یعنی اسلام و اطاعت، این آیه است که قالت الاعراب آمنا، گفتن ما به لایه ایمان رسیدیم. قل لم تؤمنوا، بگو نه هنوز نرسیدید، ولکن قولوا اسلمنا، بگید ما تو لایه اسلام هستیم، تسلیم شدیم، حالا یا ترس جانتون بوده یا مالتون هر چی بود ابی هم نداره. چرا ما لایه ایمان نیستیم؟ چون ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان و باور به من پیغمبر تو قلب هاتون داخل نشده. ذهنی یه چیزی رو پذیرفتید، نتونستید ردش کنید، قبول کردید، اما باور نکردید که همین حقه، همین خیره. این لایه اسلام و ایمان. یه لایه هم نصرت داریم که خیلی آیاتشون عجیبه. خدا در قرآن کریم میفرماید فلما احس عیسی منهم الکفر، وقتی کفر بنی اسرائیل اینقدر بالا زد که دیگه انگار حس میشد، وقتی عیسی علیه السلام در مقابل این جریان کفر قرار گرفت از امت، قال من انصاری الالله، فرمود کیست مرا یاری کند در راه خدا؟ قال الحواریون نحن انصار الله، حواریون گفتن ما هستیم، ما نصرتت میکنیم. لایه نصرت غیر از لایه ایمان و اطاعت است. خدا در قرآن کریم میفرماید به لایه نصرت وحی میشود، با اینکه پیغمبر نیستند، وصی پیغمبرم نیستند، نوعی از وحی به قلب ها اینا میشود. آیه رو ببینید، نمیفرماید و از اوحینا الی عیسی، فرماید و از اوحینا الی الحواریین، ما بودیم که به قلب حواریین وحی کردیم ان آمنوا بی و به رسولی و برید اون رو نصرت کنید. هیچ تردید نکنید که به یاران امام در زمان ما هم به قلب هاشون خدا وحی میکند که این ولی خدا رو یاری کنید. سردار شهید سلیمانی اون جملات تاریخیشون یادتونه، چقدر والله گفت، چقدر قسم جلاله خورد. به قلب هاشون وحی میشه، اینا مستحکم بایستن. خب لایه نصرت بنابراین داریم. یک بار در جنگ بین جبهه حق با این سلایش، با جبهه باطل با این سلایه، تمام کره زمین در تسخیر لایه نصرت و اطاعت و تسلیم باطل قرار گرفت. کی بود؟ زمان حضرت نوح علی نبی و آلی و علی السلام. انقدر کفر عالم رو گرفت که پیامبر اولوالعزم خدا که نماینده رحمت تام خداست، از خدا خواهش کرد چنان نابود کن و طوفانی بفرست که هیچ دیاری از اینا رو زمین دیگه زنده نمونه. و خدا اجابت کرد، جز اندک انسانهایی که ایمان آورده بودن و سوار کشتی شدن، همه جانبنده های زمین نابود شدن. از زمین آب جوشید و از آسمان بارید تا سر قله ها رو آب گرفت، حتی فرزند نوح غرق شد و به هلاکت رسید. لایه نصرت و اطاعت و تسلیم باطل کل زمین رو داشت میگرفت. خدا بازی رو کلن به هم زد، گفت از اول میچینیم، از اول میچینیم. چرا؟ چون این حرکت برخلاف اراده الهی است. خدا اجازه نخواهد داد زمین کاملا پر بشه از این نگاه طاغوتی. و نرید و ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. چجوری بگه من خواستم اینه دیگه؟ صریح‌تر از این، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. طرح راهبردی من خدا برای زمین و اهل زمینه که کل زمین به ارث صالحان برسه، نه طالحان. فکر کرده باطل میتونه بیاد همه جا رو بگیره، به مو بند میشه، ما نمیذاریم قطع بشه. نشد، کل زمین رو به آب میبندیم، صفحه شطرنج رو به هم میزنیم، دوباره میچینیم مهره رو. نصرت در خدا اینجا معنی شد دیگه. کسی دیگه نمیتونست به نوح کمک کنه، علی نبیان و علیه السلام. خدا مستقیم اومد بازی رو به هم زد، گفت نگران نباش، هیچ کس هم نباشه، خودم هستم. خب چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ قرار بوده افراد حق رو اول بشناسن، وارد لایه تسلیم بشن، یعنی حداقل به شرط لایه از طاغوت بشن، نرن با دشمن حق ساخت و پاخت کنن. یعنی حداقل لایه تسلیم اینه دیگه، که ما ضرری به تو نمیزنیم، حالا خیلی هم کشت مردد نیستیم، اطاعت هم نمی کنیم. حضرت در نهج البلاغه لایه اسلام رو به همین حداقل تعریف کرده، المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، شرش به کسی نرسه تو جریان اسلام، همین میشه مسلمون. بعد از اینجا رشد پیدا کنی، بفهمی اونایی که تو اطاعت نمی کنی اتفاقا خیرت بوده اطاعت نکردی، اونایی که نهی شد و تو نپذیرفتی اتفاقا شرت بوده و نپذیرفتی. فرایند معرفت افزایی در تو رشد پیدا کنه، به مرحله ایمان برسی، باور کنی که هرچه خدا میگوید همان خیر توست. و الا عسى ان تكرهوا شيئا و هو خیر لكم. هنوز ما گیریم با خدا، اون میگه این کار خوبه، ما بدمون میاد، میگه بد خوشمون میاد. معلوم ما لایه ایمانم نشدیم اگر اینجوری هستیم. حجاب، آقا چرا سخت میگیرید؟ هر کسی دوست داره هر جوری که خواست بیاد. بابا خدا دستور داده، از کجا در آوردین این حرفای کهنه؟ از کجا بود؟ هر چی که خدا فرموده. هر وقت به این معرفت رسیدی که هر آنچه خداوند امر کرده همان خیر ماست، بدون زور و زر و تزویرا، با فهم و معرفت، و هر چه نهی کرده همون شر ماست، تو وارد لایه ایمان شدی، لذا اطاعت میکنی. اطاعت یعنی چی؟ یعنی با تو و رغبت امتثال میکنی. چون ما دو جور امتثال امر مولا داریم، یکی کرهن است با کراهت و ناخوشایندی، یکی طوعن است با میل و رغبت و شعور و معرفت. به این لایه اگر خواستی برسی باید این معرفت پیدا کنی. پس از لایه تسلیم رشدش بده، بیارش تو لایه ایمان و اطاعت، باور کند هرچه خدا میگوید همان درست است و بعد بر اساس این باور قلبی اطاعت کند، میشه لایه ایمان و اطاعت. اما ایمان و اطاعتی ها مدارشون امر و نهی مولاست. یعنی اگر امام، اگر پیامبر، اگر ولی امری بکند یا نهی بکند اطاعت میکنند. مثلا اگر امام جامعه بگوید اصلاح الگوی مصرف، میرن شیرهای خونه شون و مغازه شون و اینا رو عوض میکنن، اهرامی میکنن که آب کمتر مصرف بشه. اگه فرمود حمایت از کالای ایرانی، گوشیشون خراب شد میرن گوشی ایرانی میخرن، برخلاف لایه تسلیم که برو بابا این کالای ایرانی که به درد نمیخوره. ولی این میگه ببین یه روزی جوانای ما پا دست و پا و جون دادن به خاطر، حالا هم یه پول بده نداره، دوباره خراب شد دوباره بخر، اینقدر رو میفهمه. لایه ایمانه. اما اینا مدارشون، یعنی رفتارشون دائر مدار امر و نهی مولاستا، بالاتر از این نیستن. خواجه آقا مگه بالاتر از اینم داریم؟ بله بله، عقل و تحلیل، قرآن و روایت و نقل و تجربه تاریخ معاصر و گذشته ما نشون میده خیلی وقتا ولی حق در شرایطی قرار میگیره که اون چه که میخواهد و میفهمد به عنوان خیر جامعه نمیتواند بگوید، چون شرایطش تو فراهم نکردی. و حتی بالاتر، خیلی از چیزهایی که میگوید خواسته نهایی خودش این نبوده است، ناچار شده به حداقل‌ها اکتفا کنه. یه شب مثال زدم برای شما دیگه، امیرالمؤمنین علیه السلام 16 ماه از عمر کوتاه حکومتش رو صرف صفین کرده، هدفش این بوده بره تو صفین با معاویه صلح امضا کنه، قطعا این خواسته مولا علی علیه السلام نبوده. اما بعد از جریان صفین در نهج البلاغه حضرت جاهای حکمیت رو هم تایید میکنن، واقعا منوی علی این بوده؟ قطعا نبوده، ولی بیانش اینه. چیکار کنیم اینجا؟ اگه تو در لایه ایمان و اطاعت گیر کرده باشی، اینجا هنگ میکنی به قول جوونا، گیج میشی. بعد اگر یکی از لایه نصرت زد جلو و اون چی که تو خیال کردی حرف آغاز رفع عبور کرد، بگی وای وا اسلاما، این داره از ولایت فقیه عبور میکنه. متوجه نیستی که این منوی امام تو رو داره بستر سازی میکنه؟ این جزء لایه نصرته، تو هنوز درکت نرسیده به این. امام حسین علیه السلام شب عاشورا به یارانش میفرماید برید، یعنی واقعا برید؟ پس چرا نرفتن؟ نرفتن ابوالفضل العباس و حبیب ابن مزار غیره یعنی تخطی از امر امام. به خاطر نرفتنشون حضرت فرمود شهادت میدم که حتی پیغمبرم یارانی به خوبی شما نداشت. ای بابا این که امر بود، چی شد؟ لایه این نصرت زائقه امامشون رو کشف کردن، انقدر خودشون رو ثابیدن در این تهذیب جهتدار، انقدر خودشون رو به ریاضت کشیدن در این مراقبه های انقلابی، تا هر آنچه حجاب منیت هست بین اونها و نور ولی برداشته شده. اینا زائقه امامشون رو درک میکنن. فقط معطل بیانات نیستن، عرض کردم بین بیانات امام و منویات امام عموم و خصوص منوج هست، یعنی نه همه منویاتش رو به بیانات میرسانند، نه همه بیاناتش منویاتش هست. تو چجوری کشف بکنی این قصه را اگه تو لایه ایمان گیر کردی؟ میگه آقا امری نکردن، ما آقا خودشون هم که این کارو کردن دیگه، پس ما هم باید بپذیریم. ولی نمیگه شرایط حکمیت رو کی درست کرد که مولا علی علیه السلام مجبور شد بپذیره؟ چه کسی باید این شرایط رو به هم میزد که مولا علی علیه السلام همونی که میخواست انجام بشه، به مالک بگه تا آخر قصه برو، تو شرایط رو آماده نکردی. اگر مالک یک قدم دیگه میرفت امیرالمؤمنین رو میکشتن، همه ی قصه و امید از بین میرفت. بس نگو منوی امامت همون بیانش بود، اصلا اینجوری نیست. لایه نصرت ببین چقدر نزدیکن به امام از نظر فهم، ممکن از نظر جسمی صدها کیلومتر دور باشه، اما فهمشون فهم امامه. چه تعبیر حرفه‌ای رهبر انقلاب به کار میبره، دستگاه محاسباتیشون تا به نعل به نعل منطبق به دستگاه محاسباتی ولیشونه، بدون اینکه نیاز باشه ارتباط داشته باشن و دستور مستقیم بگیرن. رهبر انقلاب حفظه‌الله در مورد مالکشتر این تعبیر رو دارن، تعبیری دارن که مضمونش اینه که در دوران حکومت مولا علی علیه السلام با اون همه ستارگانی که داشت هیچ کس به پای مالکشتر نرسید. چرا؟ چون مالکشتر در قله نصرت امام حرکت میکرد. بعد ایشون مثال میزنن، شاخص میدن، میگن مالکشتر اون یاریست که اگر در بیابانی در منطقی دور از امیرالمؤمنین قرار میگرفت، هر اتفاقی میافتاد بدون اینکه راه ارتباط فیزیکی با امامش داشته باشه، در اون صحنه و در اون رخداد دقیقاً همون تصمیمی رو میگرفت که اگر امیرالمؤمنین اونجا بودم همین تصمیمو میگرفت. چقدر این دستگاه محاسباتی نزدیک شده با امامش، چقدر نزدیک شده. اینا لایه نصرتن، اقلیتن. لذا شما 1200 ساله دارید میگید اللهم اجعلنی من انصارهی و اعوانهی، خدای ما یار امام زمان بشیم، چون او یار میخواد، یار میخواد. یعنی عده‌ای بعد از لایه ایمان و اطاعت برن جلوتر به لایه نصرت امام برسند. اصحاب نصرت امام این گونه اند، از همه بهتر امامشون رو میفهمند و همه وجودشون رو وقف اراده امامشون کردن، وقف منویات امامشون کردن. میگن او از همه اعلم است، نسبت به همه افقه است، اتقاست، مدیرتر است، مدبرتر است، پس همه باید طرح و نقشه راهبردی او رو فراهم کنیم که اجرا بشه. چیکار بکنیم؟ امیرالمؤمنین یه نامه دارن به یکی از یاران با صفا و با وفا و عارفشون، خیلی دل ما رو این یار امام برده، حارث همدانی مرد بزرگی است از یاران امیرالمؤمنین علیه السلام. حضرت در نهج البلاغه نامه عرفانی اخلاقی برای ایشون نوشتن، نامه 69 نهج البلاغه است. شما صدر نامه رو میبینید فکر میکنید خب تا آخرش میخواد بفرماد نماز شب تک نشه، این ذکر رو اونجا بگو، اینجا سجده طولانی اونجوری باش. حضرت یه مقدار که مقدمات اخلاق و سلوک میفرمایند، بعد ببینید چه میفرمایند. لا اله الا الله. به حارث همدان نوشتن و اعلم ان افضل المؤمنین افضلهم تقدمتن من نفسهی و اهلهی و ماله. آقای حارث همدان بدان برترین مؤمنین کسیست که از همه زودتر و از همه بهتر جانش، مالش و خانوادهش رو فدا کن. ارزشمندتر از این دیگه در مؤمنین نیست. نصرت امام کسانی میکنن که فهمشون به صد رسیده است که اون چه که من در آینه صاف ببینم او در نمیبینم، او در خشت خام میبیند، پس هر چه او میگوید درست است، ما باید پای اون وایستیم و با تحلیل بهش رسیدن و همه وجودشون و داراییشون رو وقف اراده امامشون کردند. ثمراتی هم برای اینها داره که لایه ایمان ندارند، همان گونه که لایه نصرت همه وجودشون، داراییشون، زندگیشون، خواب و خوراکشون رو وقف امامشون کردن، امامشون هم بیشترین عنایت و توجه رو به اینها دارد. رهبر انقلاب به نظر شما شبها تو نماز شب این 40 نفری که دعا میکنن کیان؟ بالاخره چه ویژگی دارن؟ من که یکی دو موردش حضوری دیدم که عزیزی رو بغل کردن و شما میشناسید که نسبت به هم صنفای خودش خیلی برجستگی خاصی از نظر علمی و غیره نداره، مسئولیتی هم عمرن تا حالا تو این کشور در مجلس و دولت و نام نداشته، آقا بغلش کردن، حسابی بوسیدن، فرمودن فلانی تو از کسانی هستی که هر شب در نماز شب دعات میکنه، چون نصرتش خیلی قویست، خیلی داره بار بر میداره، معطلم نیست امام یه دستوری بدن بره حکم بگیره انجام بده، هیچ حکمی نداره از امامش، هیچ حکمی. بارهایی بر میدارن اینجور آدم ها که هزار سازمان و اداره نمیتونن برش دارن، هیچ حکمی هم ندارن. تشخیص میدن الان مسئله این امام این است و حل مسئله در مثلا راه انداختن حرکتی است به اسم راهیان نور. میرن خودشون رو به آب و آتیش میزنن، راش میندازن. بعد 20 سال رهبر انقلاب میفهمند این راهیان نور فناوری راهیان نوره. یعنی تو جوونه به هم ریخته از نظر فکری اعتقادی رو بیار راهیان نور، ببر تو این فناوری، از اون ور جوان مؤمن انقلابی تحویل بگیری. دیگه چه خدمتی بالاتر از این؟ این همه مدعی رو منبرها نتونستیم. یه پتو فروش یه چشم و بی سواد این کارو کرد. هیچ ابا نمی‌کنم در این جلسه اسم ببرم از این مرد. یا اسم بردن من به این معنی است کسی مطلقاً خوبه. مگه تو مطلقاً خوبی؟ ما خدمت رهبر انقلاب بودیم یه روزی. 20 تا بچه های جبهه فرهنگی انقلاب که مسئولیت دولتی حکومتی هم مطلقاً نداشتیم و نداریم. یه بار 2/2/92 توفیق شده بود. یه بارم 19 آبان 95 خدمت آقا رسیدیم. مثل الانی 3 ساعت و نیم، یعنی نماز مغرب عشا رو خوندیم، جلسه شروع شد تا 10:30 نشست. به صورت حالا مرسوم فرمانده سابق سپاه، نماینده محترم ولی فقیه سابق سپاه، فرمانده اسبق بسیج، رئیس فعلی صدا و سیما و 9 نفرم از علما خودمون برده بودیم به عنوان شورای راهبردی. چند جلسه بود خدمتشون بود. تو این جمع با اون مسئولین و علمای فاخر و عظیم الشأن، رهبر انقلاب وقتی که نشستن و صحبت ها شروع شد، چشمشون افتاد به حاج حسین یکتا. حاج حسین یکتا همین 3 صفت است: پتو فروش یه چشم بی سواد. ایشون کلن سال هاست یه پتو فروشی رو برو حرم حضرت معصومه داده کار میکنن، رزقش از اونجا در میاد. یه چشمش هم تو جنگ تخلیه شده، میگه من همه تونو به یه چشم نگاه میکنم. سوادش هم خودم سال 99 مدرکی که تازه صادر شده بود دیدم، بهداشت دفاعی از فنی حرفه‌ای سال 99 با معدل 15 و فکر کنم 2800. نه سردار است، نه ارتشی است، نه وزیر است، نه وکیل. اینقدر شاهد بودم صحنه‌ای که رهبر انقلاب بارهای زمین مونده سنگین رو گفتن بدید به این. اون شبم وقتی چشمشون افتاد به ایشون که لابلای جمعیت نشسته بود، فرمودن این حسین یکتا اسب نژاد اصیل عرب است. همه ما از ته دل خندیدیم، چون همه رو متلک برون میکرد. گفتیم بالاخره یکم پیدا شد به این یه چیزی گفت. ما که خندیدیم، آقا حرفو تو ادامه دادن، فرمودن نه، من این تشبیه رو سالها پیش در مورد خودم به کار میبردم. بعد توضیح دادن، گفتن بقیه اسب‌ها وقتی بار یا سواری رو هم میکنن میتازن، خسته شدن وای میسن استراحت میکن، اما اسب نژاد اصیل عرب تا مأموریتی که بهش دادن انجام نده هرگز وای نمیسته ولو از فرط خستگی بمیره. و این اسب نژاد اصیل عرب میشه حالا 14-15-500-600 تا وزیر به من نشون بده که اینجوری بودن. یک تنه وایستاده با این وضعی که گفتم. از اینا هم کم هم نیستن البته، ولی نسبت به بقیه کم هم. لایه نصرت مورد دعا اعتنای امامشونن مستقیم دونه دونه. خدا رحمت کنه، امروز به دلم افتاد یاد مرحوم شهید حاج حسن آقای حسین زاده، این مردی که از زمان طاغوت پای انقلاب وایساد تو نوجوانیش. من خودم با آقای عزت شاهی قدیمی ترین زندانی ساواک 6 ساعت نشستم حرف زدم پارسال. به من گفت این 14 سالش بود اولین بار که بازداشت شد آوردنش تو شکنجهگاه ساواک تو این موزه عبرت. 14 سالش بود، دائم سر سجاده فقط عبادت میکرد. این آدمی که شکنجه های طاغوت رو تنش بود، در زمان جنگ با اون مسئولیت حساس اسیر شد، بی اسم و نشون بود، میتونستن بکشنش، شکنجه های آنجا رو هم کشید. این وضعیت و بعد هم بدون که شما بشناسید همین چند سال پیش رفت و در حرم از عبدالعظیم هم دفن شد. رهبر انقلاب پیام دادن که مجاهدت های این رو من از قدیم آشنا بودم و چه بودم و چه بود. لایه نصرت این گونه. حضرت زهرا سلام الله علیها دارن به ما یاد میدن که در شرایط این گونه امام شما نصرت کننده میخواهد. نصرت کننده انقدر باید عمیق باشد ایمان و بصیرتش که نگه خب امیرالمؤمنین وقتی ساکتن ما که نباید کاسه داغ‌تر از آش بشیم. مگه امیرالمؤمنین ساکت نبود؟ چرا ساکت بود؟ اصلا فرمود پدرتون به من دستور داده ساکت باشم اگه شرایط اینجور شد. مگر فاطمه زهرا سلام الله علیها مرید امامش نبود؟ چرا؟ پس چرا امام ساکتن شما فریاد میزنید؟ اوج خودسازی اینجاست که دستگاه و فهم و شناخت تو به جایی برسه که بفهمی همیشه تکلیف تو عین تکلیف امامت نیست. یه جایی تو باید جاده رو باز کنی که امامت بتونه حرف بزنه، یه جایی تو باید نگذاری دیگه محاصره حداقل بیشتر از این نشه برای امامت. بمبی از مظلومیت منفجر کن تا قیامت بگن علی مظلوم بود چون همسرش رو زدن. لایه نصرت، لزومن لایه نصرت به این من نیستن که میرن به امامشون کمک بکنن و امامشون به عالی ترین مطلوبش میرسد، نه خیر، در جایی که همه میگن هیچ فایده ای ندارد میگه تو فایده رو اشتباه معنی کردی، با امام حسین نمیای، برای چی نمیای؟ خب خودشون دارن میگن هر کی با ما بیاد کشته میشه دیگه، خب ما کشته بشیم که دیگه به درد امام حسین نمیخوریم. دیدی نمیفهمی؟ مگه بقیهشو نفرمود به هر کس با ما نیاید به هیچ خیری نمیرسد؟ تو متوجه این حرفا نشدی؟ یعنی خیر در این است که بیاید و کشته بشید. خیلی روشنه، یک واقعه که دو سر بیشتر نداره، یا خیر یا شر دیگه. وقتی داره علنی به تو میگه هر کس با ما نیاد به هیچ خیری نمیرسد، یعنی نقطه مقابل آمدن به ما شر است و آمدن با ما خیر است، ولو این خیر رسیدن به حکومت نیست، کشته شدن است. و تو نفهمیدی باید چیکار کنی. این خودسازی کجاست؟ این تهذیب کجاست؟ این معرفت کجاست؟ به شهید ابراهیم هادی گفتن بریم از امام وقت گرفتیم دیدار امام، گفت ما امام رو برای اطاعت میخوایم نه برای زیارت. دست و پا میشکنن هی برن مثل گلدون کنار رهبر انقلاب بشنن عکس بگه. نمیدونم تا حالا چند تا تریلیشون چفیه پخش کرده، چند تاشون وایستادن پای امام. به شهید ابراهیم هادی، شهید ابراهیم همت همسرش گفت آقا سهمیه از همه فرماندار عقدشون امام میخونه. گفت قیامت چجوری جواب بدیم که وقت نایب امام زمان رو گرفتیم برای ما عقد بخونه؟ اینو چیکارش کنه؟ به شهید عبدالله ضابط، این مبدع روایتگری سیره شهدا، بچه های سیره شهدا که همه توفیلی این بودن امثالهای ماندگاری و دیگران، از این یاد گرفتن. گفتن آقا وقت گرفتیم بریم پیش آقا. گفت آقا از من خواسته تو این سنگر وایسم، بریم سلام منم برسونید. را به را می اومدن پیش پیغمبر، الکی ما جلسه خصوصی با پیغمبر داشتیم، خب ثم مازا، که برن بیرون پوز بدن تا آیه نازل شد که اب نداره هر کی میخواد با پیغمبر خصوصی نجوا کنه اول یه صدقه باید بده بعد بیاد تو دیگه، ایش که جز امیرالمومنین نمی اومد. آیه نسخ شد که دیدید لایه نصرت امام عالی ترین مقام است، که این مقام خداست. هو الذی ایدک بنصره، پیغمبر من خودم نصرتت میکنم. ان تنصر الله ینصرکم، مؤمنین اگه بیاید تو لای نصرت من نصرتتون میکنم، موقع نصرت شما قطعا جواب خواهد داد. تهذیب من باید به این سمت بره، تربیت بچه من باید به این سمت بره. من یه مؤمن بی خطر نمیخوام، من یه مؤمنی که آسته میره آسته میاد که با گربه شاخش نزنه رو اصلا مسلمون نمیدونم. وقتی میبینه کار و بار امامش رو زمینه و نصرت نمیکنه یا نمیخواد بکنه، میگه چه درد دین میخوره. قرآن کریم چه مثال قشنگی میزنه، میگه دو تا عبد رو در نظر بگیرید، یکی کله بر مولاش، به جای اینکه این بیاد کار مولاش انجام بده هی مولاش باید کارش رو انجام بده، این بهتره یا عبدی که همه بار مولاش رو به دوش میکشه و میره؟ ما قرار بوده عبد کی باشیم؟ زیارت امام علی رو دیدی؟ عبدک و ابن عبدک و ابن عمتک. ما قرار بوده برده اماممون بشیم، یعنی خدمتکار اهداف او باشیم، نه که تلمبار خرابکاری کنیم بگیم ایشالله آقا میاد همه چی رو درست میکنه. خدا میگه به همه خیال باشید فعلا. چرا نمیای؟ چون یار نداریم. پس این همه عاشق چیه؟ نه ما عاشق نمیخوایم، ما یار میخوایم. یعنی چی یار؟ یعنی از خودش بگذره، هر اون چه که من میخوام بفهمه بر انجام بده دیگه. حالا که دسترسی به امام زمان نداریم دیگه، ما نباید نصرت امام کنی؟ نه دیگه، بعد خودشون بیان یه لیستی بدن شرح وظایف، اون که دیگه لایه نصرت نمیخواد، که کارمند باشه انجام میده. برای رسیدن به این لایه نصرت شرط اول معرفت است. معرفت. و این معرفت خیلی مهم است، اما خیلی هم آسان است رسیدن بهش. لزوماً هر چیزی که مهم است سخت نیست و هر چیزی که سخت است مهم نیست. الان شما عزیزان دارید اینجا نفس میکشید، چه کار مهمتر از این؟ اما کاری از این آسان‌تر هم دارین؟ گم کردیم مسیر معارف رو انگار. بالاترین شرط و مهمترین شرط عروج به مقام نصرت امام این معرفت است که بفهمی خدایی که همه مخلوقات براش علی‌السویه‌اند، مگر اون مخلوق ارزش وجودیش بالاتر باشد، نه اهل پارتی بازی است، نه اهل رودروسی و تعارف است. وقتی امیرالمؤمنین رو از بین این همه موجودات کشیده، دست و دست پیغمبر گذاشته، فرموده اگر اینو تبلیغ نکنی فما بلغت رسالته، اگر اینو تبلیغ بکنی الیوم اکملت لکم دینکم، من دینتون رو کامل میکنم، و اتممت علیکم نعمتی، نعمتمو دیگه تمام میکنم بر شما، و رضیت لکم الاسلام دینا، دیگه این اسلام میشه اسلامی که من پسندیدم. خدا اعلم حیث یجعل رسالته. اینو بفهمه که خدا اگر به کسی ولایت داده قطعا شایسته ترین بوده. یا تو تفصیلا علمشو داری میفهمی، یا اجمالا برهانشو داری میپذیری. ولی چی استقامت میکنه؟ همین معرفت. تموم شد. آقا چرا این پیغمبر شد؟ خدا که پارتی بازی نمیکنه. الله اعلم، علم قصه، علم اعلم و حین سویج الرسالته. او میدانسته که از همه شما بهتر این فرد زندگی خواهد کرد، منت سر شما گذاشته، گفته این که خودش خوب میره تا تای بهش هم میره، حالا من یه مشعلم دستش میدم، یه پرچم دستش میدم که شما هم دنبال راه پیدا کنی، ولی اون که داشت بی سر صدا میرفت بهشت. جعل رسول منتیست بر بقیه، و الا برای پیامبر جز زحمت چیزی نیست. جعل امام منتی است بر بقیه که تو راه گم نکنی، ولو برای امام که جز زحمت چیزی نیست. جعل ولی فقیه منتی است بر امت، ولو ولی فقیه که داشت مسیر صلاح خودشو میرفت، بار رو دوشش گذاشتیم، زحمت و درد سر برش درست کردی. دایه نصرت به این فهم رسیدن. این فهم اگه گفتید کجای قرآنه؟ همون آیه که میگه شما میدونید چرا از خیر دین بهرتون کمه؟ چون عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. یه چیزایی رو بدتون میاد که اتفاقا خیر شماست. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. یه چیزایی رو خوشتون میاد که اتفاقا ضرر داره برای شما. این اختلاف فهم و گفتمانتون با خدا میدونید از کجاست؟ از اینجاست که والله یعلم و انتم لا تعلمون. خدا میداند و شما نمیدانید و خیال میکنید میدانید و مقاومت میکنید. اون جایی که خیال میکنی میدانی، تو گرفتار توهم دانشی. وقتی گرفتار توهم دانش شدی، استکبار خود به خود رو میشه از درونت. حالا ابلیس جلوی خدایی که 6000 سال عبادتشو کرده وایستاده، چرا سجده نمیکنی؟ نگفت ببخشید یا یکم غرورم زده بود بالا، ببخشید. حتی نگو خدای من میدونم اشتباه کردم، ولی میشه یه کار دیگه انجام بدم. گفت دستور غلط است. دستور غلط است یعنی من اشتباه میکنم، تو درست میفهمی؟ خلا اگه ناراحت بشی زوریه، من سجده میکنم جهنم، ما که این همه سجده کردیم روش، ولی معقول نیست دستور شما ها. تو رو قرآن اینو جدی بگیرید. یه خطبه فقط حضرت علی علیه السلام مفصل داره در مورد استکبار در مقابل ولی، چون میخواد ختم قصه رو به این برسونه که آی کوفیان، میدونید چرا امر من رو اطاعت نمی کنید؟ چون نمیفهمید. استکبار جلوتون رو گرفته حرف من رو قبول کنید. همش بهونه است برای این که ما رو خوب گیر بندازی. میره از قدیم شروع میکنه، میگه یکی بود یکی نبود، یه روزی خداوند فرمود انی خالقم بشرم من طین، من یک از گل میخوام یه بشر بسازم، وقتی ساختمش و نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین، همه سجده کنید بهش. سجده نک سجده کردن الا ابلیس. بعد خدا گفت چرا سجده نمی کنی؟ ابلیس گفت خدایا اگر زوره که حرفی نیست، اما اگر منطقی است، دیدید اخیراً یه شیطانی به رهبر انقلاب نامه نوشت چند ماه پیش، گفت اگر شما دارید کشور رو بر اساس قواعد روشن علمی اداره میکنید، خب بگید ما هم بدونیم، ما اشکال داریم. اگر بر اساس قواعد ماورایی است که هیچ دیگه ما حرفی نداریم. چقدر ابلیس جوجه هاش تکثیر شدن. گفت خدای اگه زوره که ما حرفی نداریم، اما اگر رو حساب منطقه من میتونم بگم چرا. ای باریکلا بگو ببینم. خدای ببین عصبانی نشی ها، من منطقی میخوام بحث کنیم، البته من آخرش هم مطیع هم هرچی شما بگید، ولی این سابقه بدی میشه در خدایی شما که دستور غیر عقلانی کردی. خب بگو ببینیم من از چی خلق کردی؟ ابلیس توحید در خالقیت داره، میگه من و آدم و تو خلق کردی، من شکی ندارم. خلقتنی من نار و خلقته من تین. خب که چی؟ خدای بعد آتیش چه آثاری داره؟ آتیش نور داره، حرارت داره، انرژی داره. گل چی؟ هیچی. خب اینم دارین فرشته شاهد هستین، دوتا اقرار، من از آتیشم، این از گل. آتیش از گل بهتره، درسته؟ بله. حالا میریم سراغ کبرای قیاس. اگر قرار باشه موجودی به موجود دیگری تعظیم کنه یا سجده کنه، اونی که برتره باید به پایینتر سجده کنه یا اون که پایینتره به بالاتر سجده کنه؟ نه خب اینم که درسته دیگه، بله. اون که پایینتره باید سجده کنه. خیلی خوب. من از آتیشم، این از گل. من برترم چون نور و حرارت و انرژی دارم و این پایینتر. حالا کی باید به کی سجده کنه؟ حالا من نمیگم آدم به من سجده کنه، من اینقدرم غرور ندارم، ولی دیگه نگو من به این سجده کنم، این خلاف منطقه. خدا چه جواب علمی بهش داده؟ برو گم شو، اخرج، برو بیرون، انک رجیم، دورت انداختم دیگه، اصلا حالم به هم میخوره ازت. خدا اگه علمی جواب داده، علمی جواب بده دیگه. علمی نگفته که، این استکبار کثیفش و پشت یک مغالطه قایم کرده. تو چرا نمیگیری؟ مگه من گفتم به خاطر گلش به سجده کنید؟ این نامرد خودش میدونه من چی گفتم، بخواد شما رو فریب بده. و نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین. اولا اصلا اگه میگفتم به خاطر گلش هم سجده کنید، تو مگه همه چیزی که من میدونم میدونی؟ به تو شر خدا نشدی؟ گرفتی؟ والله یعلم و انتم لا تعلمون. یکی از اون چیزهایی که خدا میداند و ما نمیدانیم این است که چی شد یه نفر از بین همه قریش شد پیغمبر؟ یتیم، فقیر. این همه ثروتمند ما داشتیم، چرا اینا نشدن؟ تو خیلی نمیفهمی مگه شرط رسالت ثروت و قدرت و اینهاست؟ پس چیه؟ آفرین، بگو نمیفهمم، باریکلا. حالا این همه صحابه داشتی، صاف رفتی داماد خودت گذاشتی امام، خب این شبهه درست میشه دیگه، فامیل بازیه. ای 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 پیغمبر عزیز من، ما ینطقن الهوا ان هو الا وحی یوها. 23 سال زور زدن کفار و یهود نتونستن یه تناقض ازش در بیارن. تو در قدیر داری میگی اگر این دستور خداست یه عذابی به من نازل بشه من میمیرم، ولی زیر بار علی نمیرم. جز استکبار دلیل دیگه ای داشت؟ یه روز میگفتن علی جوانه، بزرگتر از اینا هم هستن، معرفی نکنید. یه روز میگفتن علی شوخه، یا کسی باید باشه کم جذبه داشته باشه. به هر رتب و یابسی متمسک میشدن که این نکبت استکبارشون رو بپوشونن و نذارن بشه. دکتر لازما بهجت یه کسی اومد گفت آقا درسته این بنده خدایی که رهبر شده بعد امام خیلی آدم خوبه، فاضل، سابقش خوبه، ولی خیلی جوانه، در قم الحمدلله مراجع بزرگان. از تای طلاز ما بحجت فهموندن یک بار در تاریخ گفتن علی جوان است، برای هفت پشت ما بسته. خیلی این چه منطقیه؟ جوانی مثلا عامل میشه برای اینکه شایسته نباشه؟ وقتی استکبار آمد نمیری. لایه نصرت اینجا رسیدن که میفهمن هرچه امامشان میگوید همان خیر مطلق است، ما بر این مدار باید تلاش کنیم و بالاترش رو میفهمن. امام من خیرهای رو میفهمد که مردم شرایطش رو آماده نکردن که بگوید. آمد خدمت علی علیه السلام، دید امیرالمؤمنین زانوی غم بغل کرده گوشه خونه نشسته. فاطمه زهرا فرمود علی اشتملت شملت الجنین، چرا مثل جنین تو خودت جمع شدی؟ به تعبیر من مگر من مردم تو اینجور غریب شدی؟ بیبی جان چی کار دیگه میشه کرد؟ پدرتون امر کرده اگر بعد از من 40 یار داشتی، یار نه شعارگو، قیام کن حق تو بگیر، اما اگر نداشتی خون دل بخور ساکت باش. این تکلیف علیست. چرا اینجوری شد؟ چون یار نشدید براش. نگو خب علی که ساکت، هم هم ساکت باشن، تو یار شو. امیرالمومنین از سکوت میاد بیرون. عجب، پس من تکلیفم چیز دیگه است، چیکار کنم؟ بیا دست منو بگیر، حسنینم بر میداریم، شبا میریم در خونه مهاجر و انصار، من برات یار میارم. زهرا جان نمیخواد، شما آخه آزرده، مجروح، قصدار، شأنت عجله. نه، شأن من عجله، شأنی بالاتر از یاری امام نیست. شما بپذیر، بریم در خونه مهاجر و انصار. نوشتن تا 40 شب هم نوشتن، هر شب به یه امیدی بیبی مجروح سوار بر مرکب میکرد، دست حسنین رو میگرفت، شبونه در خونه ها رو میزد. این مردم که وضعشون خیلی خراب بود، شاید بیبی میگفت علی جان اگر ناراحت نمیشی، اذیت نمیشی، در که زدم گفت کیه تو نگو، منم، بذار من بگم. دختر پیغمبرش شاید حیا کنه در رو باز کنه. برای یاری امام دیگه سیلی خوردی؟ تو ناسزا شنیدی؟ خونه تو آتیش دادن؟ میرفت در خونه ها رو میزد، در باز میکردن، تو رو دروازی، بیبی جان قدم رو چشم ما گذاشتین، این موقع شب اینجا چرا؟ میفرمودید ما خدمت برسیم نامردا، فلانی یادت؟ پدرم 70 روز پیش تو قدیر دست علی رو بالا برد، فرمود من کنتو مولا، بعد اومدید بیعت کردید، یادته؟ بله. پس چرا اینجوری شد؟ آخ آخ، ما اشتباه کردیم، ببخشید. خب برای اینکه توبه کنی، جبران کنی، فردا سرتراشیده شمشیر به دست بیایید. چش، شما تشریف برید، ما میاییم. در خونه بعدی، در خونه بعدی، در خونه بعدی. فردا صبح میدیدن همین 4 تا اومدن، سلمان و مقداد. بیبی جان دست در نکنه دیگه، شما زحمت کش. نه 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 علی جان، ناامید نباش، شاید امشب کار داشتن، میریم فردا دوباره. دوباره فردا شب این بیبی رو برمی‌داشت. فکر میکردیم مردم کوفه نامردن، انگار مردم مدینه هم نامرد بودن، اسم مردم کوفه بد در رفت. دوباره فردا شب، چشم بیبی جان، میایم دوباره فردا همین آشرم کاسه. در محضر علما و بزرگان، استاد عزیزم آقای بوکایی، جسارت میکنم. من فکر میکنم وقتی فاطمه زهرا سلام الله علیها دید که سیلی خورد، نتیجه نشد، پهلوشو شکستن، بچهشو داد، خونشو آتیش زدن، فدکشو گرفتن، وقتی دید دیگه این کارم جواب نداد، دیگه فهمید از زهرا حتی نصرت علی دیگه بر نمیاد، دیگه موندن در این دنیا چه فایده داره. یه روز به خادمه هاش گفت آب گرم کنید، خودم میخوام کار خونه رو انجام بدم. جارو کرد، لباساشو شست، لباسای بچه ها رو شست، خودش هم مرتب منظم موهای بچه ها رو شونه کرد، بعد رفت تو بستر نشست، گفت بچه های پیغمبر بیایید دور مادر جمع شید. 4 تا بچه جمع شدن، توشون هم یه دختر بچه 4 ساله است که اینقدر نگران مادرش بود این روزا. گفت شما بچه های پیغمبرید، دعای شما مستجابه، دستای کوچولوتونو بیارین بالا، من دعا کنم، شما آمین بگید. به، بالاخره مادر که شب تو صبح برای همسایا دعا میکرد، میخواد برای خودش دعا کنه. اینقدر این بچه ها امیدوار، دستاشون آوردن بالا، یه دعایی کرد، بچه ها دستشون بین زمین و آسمان خوش شد. اللهم عجل وفاتی سریع، دیگه زودتر مرگ منو برسون، غربت امامم و نبی. چه دعای مستجابی، مگه میشه بچه ها دست بلند کنه مستجاب؟ به خادماش فرمود من روی خودمو میپوشونم، ساعتی بعد منو صدا کنید، اگر بلند شدم کفبه ها، نشدم برید علی رو خبر کنید. یا آمدیم هر چه صدا کردیم، یا بنت رسول الله، یا فاطمه الزهرا، یا سیدت النساء، دیدیم نفس نمی کشه. خادمه ها میگن ما آمدیم تو کوچه دیدیم امیرالمومنین اسلام داره از مسجد برمیگرده، رنگ پریده ما مقتلی جور میگه تاریخ، رنگ پریده ما رو دید فهمید، گفت زهرا چی شد؟ گفتیم علی جان رفت، عمامش رو زد زمین، عباش رو انداخت دوید. اومد بالا سر فاطمه زهرا، هیچ صدا کرد جواب نداد. دید نه اینجوری نمیشه، باید مظلومیتش رو کنه. فرمود زهرا من علیم، من تنهام. چشماشو باز کرد. امیرالمومنین سر فاطمه رو به زانو گرفتن، شروع کردن حرف زدن. حالا فاطمه زهرا میخواد بره، وصیت میکنه علی جان قسلنی باللیل کفنی باللیل دفنی باللیل. حالا که نتونه زهرا کمکت کنه، لااقل زجرت زیاد نشه، یه چیزایی رو نمیخوام تو ببینی. همینجور از رول پیراهن منو قصد دادید، شبونم باشه تاریک باشه، هیچ کس از اینام نباید بتونه بیاد تشییع من. چشم، حالا شما تصور میکنید شبی که این بچه های عاشق مادر 90 روز آب شدن مادرشون رو دیدن که تبدیل به یک شبحی شده بود دیگه. حالا میخوان داد بزنن، بابا میگه ساکت باشید، تو هم مجبوری ساکت باشی داد بزنید. چجوری یه بچه رو میشه گفت ساکت باش؟ آخه احتمالا این آستیناشون رو تو دهانشون کردن، همدیگر رو کمک میکنه، امیرالمومنین دارن میشورن. یه وقت خادمه میگه حضرت دست از شستن گرفت کشید سرش رو گذاشت رو دیوار، هی با مشت میکوبید به دیوار، گریه میکرد. گفتیم آقا چی شد؟ فرمود تازه دستم به زخم شانه بهرا خورد. فهمیدم برای چی گفته بود لباسمو. امام صادق علیه السلام فرمود خدا لعنت کنه قنفذ رو، عامل شهادت مادر ما ضربات غلاف شمشیری بود که به بازوی مادر ما مزد. الا لعنت.